ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین، جلسه دو.
سلام، عرض ادب و احترام. به این سوال رسیدیم، چرا کارآفرینی؟ چرا باید رهبری و مدیریت یک تیم 20 نفره کمتر یا بیشتر رو بپذیریم؟ چه فایده ای داره؟ و آیا این دوره میتونه به ما اندوخته علمی و تجربی کافی بده که بهش برسیم؟ شما میخواهید خدمت ارائه کنید، خدمت حقوقی، و درآمد کسب کنید. این رو میتونید در قالب یک متخصص منفرد انجام بدید، میتونید در قالب یک سیستم انجام بدید، در قالب یک نظام انجام بدید. چه تفاوتی داره؟ از جهات مختلف تفاوت داره که بعضی از مهمترین هاش رو خدمتتون میگم. اولا شما اگر یک مدرس موفق باشید یا وکیل موفق باشید یا نماینده رابطه کار باشید، در هر کدوم اینها شما به عنوان یک شخص، به عنوان یک متخصص منفرد میتونید موفق باشید. میتونید درآمد خوب داشته باشید، اگر مهارت‌هاش رو یاد بگیرید میتونید. اما چند تا مسئله داره. یک، خودتونید و خودتون. اگر عاشق کمک کردن به معنای واقعی به دیگران باشید، قاعدتاً محدودیت دارید. ببینید، اگر شما میخواید به دیگران و به جامعتون کمک کنید، مشخصاً منظورم کمک مالیه، یکیش میتونه این باشه که بگید من 10% درآمدم رو به دیگران میبخشم، کمتر یا بیشتر، به خیریه ها، به افراد خاص. اینم کمک. شکل‌های مختلف کمک وجود داره، اما هیچ کمکی به فرد یا جامعه بهتر از آفرینش کار برای اون نیست. حتی ممکنه شکل‌های دیگه کمک سم و آفت باشه. شما افرادی رو میبینید به خاطر این که مستقیم بهش کمک شده، کمک مالی شده، نه در مقابل کار، توانمندیهاش سرکوب شده، تنبل شده، همیشه منتظر کمکه، عادتهای نادرست در او شکل گرفته، بعد اعتماد به نفس و عزت نفسش از بین رفته. کمک مالی مستقیم برای فرد دارای توانمندی یک سم مهلکه. یک بزرگواری دوره‌هایی برگزار می‌کرد و همیشه توصیه می‌کرد، می‌گفت دست بندگان خدا رو قطع نکنید. و می‌گفتیم یعنی چی؟ می‌گفت یعنی باهاشون کمک‌های نابجا نکنید. تا می‌تونید بهشون کاری بسپارید که رشد کنن و درآمد خوب بهشون بدید. اما اینکه همینطوری کمک کنی سمه. حالا اگر تا به حال تجربه نکردید، خواهید دید بالاخره افرادی که چون بهشون کمک شده سرکوب شدن، توانمندیاشون سرکوب شده، عزت نفسشون سرکوب شده. بهترین و شیرین ترین کمکی که میشه به یک نفر کرد و بعد به شکل گسترده این در جامعه منعکس میشه، کارآفرینیه. مدرس خوب، وکیل خوب، همه اینا عالیه، پزشک خوب، همش عالیه، همش خدمت ارائه میکنه، اما کارآفرینی نسبت به همه اینا مرتبه ای عالی هست. شما خودتون یک بار در نظر بگیرید، یک وکیل موفقید با درآمد ثابت ماهی 300 میلیون، عالیه. اما حالا همین هستید با درآمد همین 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون، اما برای 20 نفرم کار ایجاد کردید. اولا توانایی این رو دارید که ماهی 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون به اونها درآمد بدید. و بعد با این کمک خودتون اونها رو ناتوان نمی کنید، توانمند می کنید. نگاه من اینه، هیچ رفتاری در جامعه مقدستر از کارآفرینی نیست. و حالا با کسب و کارهایی که در ارتباطم و من تقریبا ماهی دو ماهی حتما دو ماهی یک بار من میرم محیط های کسب و کاری رو میبینم، مثلا سوله ها، کارگاه ها، اینا برام خیلی مقدسه. واقعا اعتقاد قلبی دارم که این مقدسه، ارزشمنده. یک نفری اومده، عموما هم افرادی که من باهاشون سر و کار دارم خود ساختن، یعنی مثلا از کارگری صفر شروع کرده، خودش کارگر خط تولید بوده، خودش توی کوره کار کرده، کوره آجرپزی، الان چند تا سوله داره، ده ها کارگر داره، بدون هیچ رانتی، بدون هیچ ارسی، بدون هیچ پشتوانه، تلاش و دانش چقدر ارزشمنده. پس اگر بتونید و این رؤیا رو داشته باشید و به سمت این رؤیا حرکت کنید که کارآفرین بشید در حوزه تخصصی خودتون، نه از تخصصتون هم خارج نشید، شما رو در جایگاه خیلی والایی قرار میده، به همه اهداف و حتی بالاتر میرسید. حالا آیا اذیت نمیشید؟ چرا اذیت میشید؟ ولی خودتون هم رشد میکنید و دیگران هم رشد میکنن و بعد که آخرش حساب میکنید میگید میارزه. یعنی به عبارتی زحمتی داره که این زحمت براتون ارزشمنده، ازش خسته نمیشید. خب شما که الان این جایی دو دارید حرفای منو میشنوید، قاعدتا به این هدف داشتید دیگه، میخواستید کارآفرین بشید. حالا که میخواستید کارآفرین بشید، آرزوی این رو دارید، برای شما چه آورده ای میتونه داشته باشه؟ از نگاه شخصی نگاه کنیم، این یک نگاه معنوی بود، حالا یک نگاه شخصی داشته باشیم. از نگاه شخصی هم یک تفاوت خیلی بزرگ داره. یکی از سرفصل‌هایی که به طور مختصر بهش میپردازم بحث هوش مالیه، مفاهیم اولیه هوش مالی، چون در طول این دوره ما از اصطلاحات و مفاهیم هوش مالی استفاده میکنیم و میخوام که همین ابتدا در یکی از سرفصل‌ها با هم به نظر مشترک برسیم. وقتی میگم دارایی منظور من چیه، شما همونه متوجه بشید. وقتی میگم بدهی منظورم چیه، وقتی میگم درآمد فعال و غیر فعال یعنی چی. شما اگه متخصص منفرد بشید، یعنی مثلا اگه وکیل بشید، وکیل موفق با درآمد بالا، یک محدودیت بزرگ دارید. اون چیه؟ اینه که باید حاضر باشید، باید روزی 8 ساعت 10 ساعت کار کنید. اگه به هر دلیلی نتونید کار کنید، درآمدتون قطع میشه یا کم میشه. میدونم در همین کلاس دوستانی هستن با چند سال سابقه وکالت در برهه‌ای از زمان درآمد خیلی خوب داشتن، بعد براشون مسئله پیش اومده، حالا مثلا خانواده‌ای، بچه‌ای، فلانی، ازدواج و غیره، بعد رفتن 2 سال 4 سال 5 سال به زندگیشون پرداختن، در تمام این مدت هیچ درآمدی نداشتن و وقتی برگشتن دیگه هیچی نبوده، دوباره 3 روز از 9 روزی از 9، همه چیز از صفر. این آفت درآمد غیر فعال، این آفت درآمد فعاله. یکی از ویژگی‌های ثروتمندان جهان در تمام حوزه‌های تخصصی اینه که درآمد فعال دارن، اما همیشه دارن کار میکنن برای درآمد غیر فعال. خب تفاوتش چیه؟ به طور مختصر میگم، بعداً در اون بخش هوش مالی مفصل‌تر. در درآمد فعال شما برای پول کار میکنید، در درآمد غیر فعال پول برای شما کار میکنه. تفاوت خیلی زیاده. در درآمد فعال شما باید حضور داشته باشید، در درآمد غیر فعال یک بار برای همیشه یک کاری انجام میدید که بعد دیگه اون برای شما کار میکنه، نیاز به حضور شما نیست. مثال خیلی ساده بگم، خیلی ساده، شما برای یک سایت مقاله مینویسید، مثلا برای هر نوشتتون، هر نوشته مثلا 800 کلمیتون، مقاله 800 کلمیتون 200,000 تومان به شما میدن، روزی 2 تا مینویسید 400,000 تومان، 5 تا مینویسید 1 تومان. حالا شما باید هر روز 3 تا مقاله بنویسید که 600,000 تومان دریافت کنید. شما دارید برای 600,000 تومان زمان میگذارید. این یک حالت. حالت این درآمد میگیم درآمد فعال، یعنی نیاز به فعالیت شماست، نیاز به حضور شماست. به هر دلیلی نباشید درآمدی نیست. اما درآمد غیر فعال چطوریه؟ شما یک کتاب عالی پرفروش مینویسید که هر 2 ماه چند هزار نسخه چاپ میشه و درصدی از این مثلا ماهی 20 میلیون به شما میرسه. آیا شما حضور دارید؟ نه. شما خوابید، این درآمد هست. مسافرت میرید، این هست. ازدواج میکنید، هست. بچه‌تون به دنیا میاد، هست. درآمد فعال با غیر فعال این رو تفاوت رو داره. حالا اگه شما متخصص منفرد باشید، اگر خیلی هم موفق باشید، نهایتاً یک سقف وجود داره به عنوان درآمد فعال. این درآمد عالی تا جایی هست که شما هستید. اما اگر یک سیستم به معنای واقعی کارآمد بسازید، شما برید، سیستم هست. چون اگر سیستم درست ساخته شده، سیستم درست بدون حضور شما، بدون حضور کامل شما هم میتونه کار کنه. یعنی شما الان میاد یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال کار میکنید، یک مجموعه 20 30 40 50 نفره میسازید و یاد میگیرید، مدیریت یاد میگیرید، بازاریابی یاد میگیرید، سیستم سازی یاد میگیرید، کنترلش انجام میدید، روندها رو همینطور روون میکنید، یک جایی ساخته میشه. بعد شما یک ماه میرید مسافرت، درآمدتون افت میکنه؟ نه. ممکنه افت کنه، اما اگر افت کنه یعنی شما در سیستم سازی مشکلی داشتید. حالا کارآفرینی با همه سختی هایی که داره، یک کتابی هست به اسم دیوانگان ثروتساز، میگه کارآفرین میخوای باشی، اولین شرطش اینه که دیوونه باشی. یعنی باید یک ریسک ها و خطراتی رو بپذیری، یعنی باید از حوزه امنت خارج بشی. حالا این هزینه ای هست که میپردازید، پاداشش چیه؟ پاداشش درآمد غیر فعاله. یعنی علاوه بر این که برای دیگران درآمد ایجاد کردید، کار ایجاد کردید، به خودتونم به درآمد غیر فعال رسیدید. یکی از موضوعاتی که بعداً خدمتتون خواهم گفت، اینجا فقط اشاره میکنم اینه: شما وقتی یک سیستمی رو ساختید، یک سیستمی کوچک یا بزرگ، مثلا میگم، مثلا ما میایم بخشی به عنوان مسابقات طراح میکنیم، مسابقات ماهیانه و سالیانه. من روشم اینه و همینه درست میدونم و اینم از رهبران و مدیران بزرگ یاد گرفتم که وقتی افراد رو کنار هم گذاشتی، هی بالا سرشون امر و نهی نکن، گم شو، قایم شو. گم شو به عنوان فوش نگفتم، یعنی نبیننت. بعد ببین چه اتفاقی میفته، همه چیز درست جلو میره یا نه. اگر همه چیز درست جلو میره، یعنی سیستم رو کارآمد ساختی. اگر دو روز که نیستی 10 جا باک پیدا میکنه، یعنی برگرد، سیستم تیراد داره، رفش کن. خلاصه سخن، چرا باید کارآفرین بشی؟ چرا ازتون میخوام که به کارآفرینی فکر کنید؟ به خاطر این که برای دیگران بالاترین و بهترین نوع کمک رو انجام میدید، توانمندی هاشون رو آزاد میکنید، بهشون درآمد خوب میدید در مقابل تلاشی که میکنن. خودش فوق العاده شیرینه. و به علاوه سیستمی میسازید که اگر روزی خواستید حضور نداشته باشید، بدون حضور خودتون اونجا درآمد هست، کار هست. خودتون کار نمی کنید، اما سیستم کار میکنه. ممکنه، آره ممکنه، همه کارهای موفق، همه شرکت‌های موفق همینطوریه. و نمیخوام بگم از فردا برید سراغ کارآفرینی، چون کارآفرینی دیوانگی میخواد دیگه. باید ریسک کنید، این ریسک باید منطقی باشه. حتی اگر میخواد برای دیگران کار کنید، با نگاه کارآفرینی کار کنید. من این توصیه رو دارم ها، کار کنید، در مجموعه های دیگران کار کنید، برای آدم های موفق کار کنید، ولو رایگان. چرا؟ چون شما دارید با هزینه اونا یاد میگیرید، شما با هزینه اونا یاد میگیرید. کار کنید، اما رؤیای کارآفرینی داشته باشید. میدونید چه فایده ای داره؟ شما رو بزرگ میکنه. یک پرسنل ساده اید، اما شما رو بزرگ میکنه. فروشنده اید، اما شما رو بزرگ میکنه. وظیفتون نگارش لوایح، اما شما رو بزرگ میکنه. اگر نگاه یک پرسنل و کار، حالا کارمند یا کارگر ساده رو داشته باشیم، همش اینجوری نگاه میکنیم. من وارد مجموعه شما شدم با نگاه کارمندی یا کارگری صرف، یک پرسنل صرف، فقط اینجوری نگاه میکنم. من مثلا درآمدم ماهی 15 میلیون، این هم دارم کار میکنم، معلوم نیست خودش چقدر درآمد داره. اینه دیگه. بعد آیا رشد میکنم؟ نه، خیلی رشد نمیکنم. ممکنه رشد کنم، خیلی رشد نمیکنم. حالا هیچ چیز تغییر ندیم، همه چیز همین باشه، همه چیز همین باشه، یک چیز تغییر بدیم. نگاه خودمون رو تغییر بدیم. منم میخوام مثل این آدم، من اومدم وارد سیستم شما شدم، میگم من اومدم اینجا میخوام یک روزی مثل خودش یا فراتر از خودش کارآفرین بشم. اونجا دیگه نگاهم عوض میکنم، میگم برای این کاری که من 15 میلیون در ماه درآمد دارم، این بنده خدا چقدر هزینه کرده، چقدر عمر گذاشته، چقدر پول گذاشته، چقدر آزمون خطا کرده، همین الان که من اشتباه میکنم برای هر اشتباه هم چقدر داره هزینه میده. اونجاست که شما متوجه میشید که باید هزینه بشه که 15 میلیون در بیاد. و بعد میرید سراغ چی؟ میرید سراغ این که کارتون رو بهتر انجام بدید، هزینه ها رو کمتر کنید، بهتر یاد بگیرید و به این مجموعه سود برسونید. بعد کارآفرینی رو یاد میگیرید با هزینه دیگران و چقدرم خوبه. در کتابهایی که کارآفرینای آمریکایی می‌نویسن، ها نه ایرانی، میگن برای اینکه خودتون یک کارآفرین موفق بشید و ریسکش برای خودتون بیارید پایین، باید این کارو بکنید. وارد یک مجموعه موفق بشید. چقدر درآمد دارید؟ 10 برابر اون، 10 برابرش به اون مجموعه در ماه سود برسونید. وقتی تونستید به سود 10 برابری رسیدید، اونجاست که شما پتانسیل اولیه کارآفرینی رو دارید. چرا؟ چرا باید 10 برابر باشه؟ به خاطر اینکه وقتی خودتون وارد دنیای واقعی کارآفرینی بشید، باید از انبوهی از هزینه ها رد بشید که به درآمد برسید. بعد اونجا میبینید برای 15 میلیون باید 150 میلیون هزینه کنید. حالا ممکنه این 150 میلیون هزینه بیشترش تخصص و عمر شما باشه، اما نگاهتون عوض میکنه دیگه. نگاه دیگه قرقرو نمیشیم. شما از این به بعد کتابایی که راجع به کارآفرینای خود ساخته نگاه میکنید، میبینید همیشه همینه. یعنی وقتی وارد یک کارگاه، یک کارخونه، یک سوله، یک مؤسسه شدن، طلبکار وارد نشدن، با این نگاه وارد شدن که تو این فرصت، این بر من یک فرصت عالی ایجاد کرده، شاید محصول 10-20-30-50 سال زحمتشه یا زحمت پدرشه. حالا من اینجا دارم یاد میگیرم. اگه خودم بخوام برم همین آزمون و خطا رو خارج انجام بدم، چقدر باید هزینه کنم؟ خلاصه سخن، از روز اولی که ما وارد کار میشیم، باید با نگاه کارآفرینی وارد بشیم. خودمونم بزرگ میکنه، اون مجموعه رو هم بزرگ میکنه. و یک نکته هم بهتون بگم، مدیران واقعی و کارآفرینان واقعی دنبال نیروهای فوق‌العاده خوبن که بهشون درآمد خوبم بدن. وقتی شما با این نگاه کار کنید، محبوب میشید، ارزشمند میشید، ارزش کاریتون میره بالا، بعد بهتون فرصت میدن، بعد بهتون اصلا مدیریت‌های کوچک میدن، شما رشد میکنید، به معنای واقعی بزرگ میشید، به معنای واقعی بزرگ میشید. اینم از سوال 3. اگر در همین مورد ابهامی وجود داره که خدمتتون باشم، اگرم توضیحات من اینجا کامل بوده، یعنی قانع شدید که باید رؤیای کارآفرینی داشته باشید، حتی اگر میخواید یک پرسنل جز در یک مجموعه موفق باشید، اگر قانع شدید، خب 4 بفرستید بریم سراغ سوال شماره 4.